بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل رو تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. ببینید رفقای من، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: اگر رنگ یا بو یا مزه آب مطلق به وسیله نجاست تغییر کرد، آیا آب مطلق نجس میشه؟ این شد سوال. عرض کردم برای استنباط حکم آب مطلق و برای رسیدن به جواب این سوال باید 6 مرحله طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب مطلق به دست میاد و ما به جواب اون سؤاله میرسیم. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایاته، یعنی میخوایم مراجعه کنیم به روایات ببینیم روایات در این زمینه چی میگن، چی میفرمایند. مرحله سوم رجوع به روایات. روایت اول و دوم و سوم به لطف خدا گذشت، الان رسیدیم به روایت چهارم. اول درس امروز روایت چهارم، روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام. در این روایت چهارم ما 3 بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی نسخه های روایت. اولین نسخه، نسخه تهذیبه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت را اینجوری نقل فرمودند. من عبارت تهذیب رو برای رفقا میخونم. عبارت تهذیب اینه: ما اخبرنی بهی الشیخ ایده الله تعالی قال اخبرنی احمد ابن محمد ابن الحسن عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن عیسی عن یاسین البصری عن حریز ابن عبدالله عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الماء النقیع تبول فیه الدواب فقال ان تغیر الماء فلا تتوزع منه و ان لم تغیره ابوالها فتوزع منه و کذالک الدم اذا سال فی الماء و اشباهه. این کلمه اشباهه عطف است بر الدم و کذالک الدم اذا سال فی الماء و اشباهه. این که بعضی از کتاب ها عبارت روایت را اعراب گذاری کردند و اعراب گذاشتن و اشباهه، این اشباهه را عطف گرفتن بر الماء. به نظر ما اشباهه عطف است بر الدم. این نسخه اول. نسخه دوم نسخه استبصاره. رفقای من، سند و متن روایت در استبصار با یک تفاوت بسیار کم مثل سند و متن روایت در تهذیبه. این تفاوتش هم که دارم میگم اینجوره، تفاوت استبصار با تهذیب اینجوره. در استبصار توی سند داره یاسین الزریر، ولی در تهذیب توی سند داره یاسین البصری. هر دو یه نفر هستند. در استبصار داره یبول و فیه الدواب، در تهذیب داره تبول و فیه الدواب، یعنی مؤنث داره تبول. و اینم نسخه دو. نسخه سوم نسخه وافی هست. رفقای من، سند و متن روایت در وافی دقیقا مثل سند و متن روایت در استبصاره، با اینکه وافی شرح بر استبصار نیست، شرح بر تهذیبه، شرح بر کافیه به کتابای دیگه، ولی سند و متن این روایت در وافی مثل سند و متن روایت در استبصار. نسخه چهارم نسخه وسائل و شیعه هست. رفقای من، سند و متن روایت در وسائل مثل سند و متن روایت در تهذیبه. اینم نسخه چهارم. نسخه پنجم نسخه الفصول المهمه هست. مرحوم صاحب وسائل و شیعه این روایت را در الفصول المهمه اینجور نقل فرمودند: و سئل علیه السلام عن الماء النقی تبول فیه الدواب. ملاحظه میکنید هیچ سندی ذکر نکردن، روایت مرسله است. فقال ان تغیر الماء فلا تتوزع منه و ان لم تغیره ابوالها فتوزع منه و کذالک الدم اذا سال فی الماء و اشباهه. اینم نسخه پنجم. نسخه ششم نسخه هدایت الامت هست. مرحوم صاحب وسائل در کتاب هدایت الامه روایت را اینجوری نقل فرمودند. من روایت را پیدا کنم براتون بخونم. روایت اینجوری نقل فرمودند: سئل علیه السلام عن الماء النقی تبول فیه الدواء. ملاحظه میکنید هیچ سندی ذکر نفرمودند، روایت مرسله است. فقال ان تغیر الماء فلا تتوزع منه و ان لم تغیره ابوالها فتوزع منه و کذالک دیم اذا سال فی الماء و اشباهه. نسخه هدایت الامه ادیمه. رفقای من، این ادیم کلماتی که به معنای خون هست از کلمه ادیم گرفته شده، ولی من تو لغت ندیدم که خود کلمه دیم به معنی خون باشه، ولی کلماتی که به معنای خون هست از این کلمه گرفته شده. حالا این کلمه ادیم یا یاش اضافه است، یعنی کذالک الدم بوده، یا اگر به معنی خودش، اگر خود دیم بوده، دیم به معنای خونه. اینم شد نسخه هدایت الامه که نسخه ششم باشه. این بحث اول بود. بحث دومی که در این روایت هست، بحث دوم درباره سند روایت هست. رفقای من، این روایت یا صحیحه هست یا حسنه هست. یعنی در صحیح بودن یا حسن بودن این روایت اختلافه، و علت اختلاف هم اختلافی است که در این سه تا راوی وجود داره: یک احمد ابن محمد، دو محمد ابن عیسی، سه یاسین الزریر. بعضی از علمای رجال این سه تا راوی را امامی موثق میدونند، طبق این نظر روایت میشه صحیحه، ولی بعضی از علمای رجال این ستراوی را امامی غیر موثق میدونند، طبق این روایت میشه حسنه. ما عرض میکنیم، البته قبلا بحث کردیم از این ستراوی، ما عرض میکنیم این روایت چه صحیحه باشه چه حسنه باشه حجته. اینم شد بحث دوم. پس ما تا اینجا درباره این روایت چهارم، بحث اول که درباره نسخه های روایت را بحث کردیم، بحث دوم که درباره سند روایت هست هم بحث کردیم. اینم شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. میخواییم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه، معنی این روایت چیه. رفقا، من این بحث سوم را در ضمن چند نکته عرض میکنم. بعد از اینکه این نکات تمام شد، مدلول و محتوای روایت به دست میاد. لطفاً دقت کنید. نکته اول، نکته اول اینه، در این روایت رفقا اگر روایت جلوی چشمتون هست، چشمو بندازید به روایت. نکته اول اینه، در این روایت یک سوال از امام علیه السلام شده. من سوالو برای رفقا میخونم. سئل عن الماء النقی تبول فیه الدواب. یعنی سوال شد امام علیه السلام درباره آب نقی که دواب در او بول میکنند. این سوال هست که از امام علیه السلام شده. در این سوال کلمه نقی وجود داره. سئل عن الماء نقی، کلمه نقی. کلمه نقی سه تا معنی در لغت براش گفته شده. این سه تا معنی رو باید بگیم، بعد مشخص بکنیم که کلمه نقی در سوال به چه معنیه. معنی اول نقی، نقی یعنی چاه کثیر الماء، چاهی که آبش زیاده. این معنی اول، نقی چاهی که آبش زیاده. حالا کدوم یک از علمای لغت این معنی رو گفتن؟ خلیل در العین، ابن عباد در المحیط، جوهری در سها، ابن فارس در معجم، ابن سیده در المحکم، از دوباره ابن سیده در المخصص، همیری در شمس العلوم، ابن منظور در لسان العرب، فیومی در مصفا، فیروزآبادی در قاموس، زبیدی در تاج العروس. این لغویین این معنی اول را برای نقی ذکر کردند. این معنی اول. معنی دوم نقی اینه، نقی یعنی موضعی که آب در آن جمع شده، به اون موضع میگن نقی. مثلا فرض کنید اول چهار مردون آب جمع شده، به اول چهار مردون که آب جمع شده، به اول چهار مردون میگن نقی. معجم البلدان این معنی را از بعضی از علما نقل کرده. مرحوم فیض در کتاب وافی هم این معنی را نقل کرده. اینم معنای دوم. معنای سوم نقی، معنی سوم نقی اینه، نقی یعنی آبی که ثابته، یعنی راکده، آبی که ثابته و در یک جا جمع شده، به این آبه میگن نقی. خیلی دقیق باشید، به این آبه میگن نقی. آب ثابت یعنی راکد که در یک جا جمع شده، به این آبه میگن نقی. مجمع البحرین و کتاب الفائق نقی را به این معنی گرفتند و در تاج العروس هم این معنی از بعضی از علما نقل شده. این شد سه تا معنی برای نقی. البته کلمه نقی اسم برای یک مکانی در نزدیکی های مدینه هم هست، ولی اون معنی دیگه قطعا مراد نیست. این شد سه تا معنی برای نقی. دقت کنید، کلمه نقی در روایت به معنی سوم هست. نقی یعنی آب ثابت مجتمع. چرا؟ چرا کلمه نقی به معنی سوم هست؟ علتش چیه؟ علتش اینه رفقای من، چون در سوال آمده الماء نقی، الماء النقی. این الماء النقی صفت و موصوفه، الماء موصوفه، النقی صفتشه، و صفت و موصوف با معنی اول و دوم سازگار نیست. نگاه بکنید، شما میگید الماء النقی، او آبی که این صفت دارد نقی است. اگر نقی به معنی اول باشه اینجور میشه، آبی که این صفت دارد چاه است. خب آب که چاه نیست که، لذا معنی اول مناسب نیست. یا اگر نقی به معنی دوم باشه اینجور میشه، الماء النقی، اینجوری میشه، آبی که این صفت دارد موضع است. اون موضع است، خب آب که موضع نیست، آب که مکان نیست، پس معنی دوم مناسب نیست، ولی معنی سوم مناسبه. اگر نقی به معنی سوم باشه اینجور معنی میشه، الماء النقی یعنی آبی که اگر نقی به معنای سوم باشه اینجور میشه، الماء النقی یعنی آبی که این صفت دارد آب ثابت است، یعنی راکد است، و در یک جا جمع شده است. ببینید قشنگ مناسب میشه، الماء النقی، الماء یعنی آبی که، النقی آبی که این صفت دارد آب ثابت مجتمع است. این شد نکته اول. نکته دوم، دقت بکنید، جوابی که رفقای من، جوابی که امام علیه السلام به این سوال فرمودند، جواب امام از دو فقره، حالا درستش فقره است، از دو فقره، از دو فراز تشکیل شده. ما باید این دو فقره را، این دو فراز را کاملا بررسی بکنیم. فقره اول، فقره اول و فراز اول اینه، امام فرمود ان تغیر الماء فلا تتوزع منه و ان لم تغیره ابوالها فتوزع منه. این فراز اول است. خب کلمه الماء در این فقره، ان تغیر الماء، کلمه ما در این فقره مطلق شمولی هست، مثل کلمه العالم در اکرم العالم. اگر الماء مطلق شمولی شد که هست، این الماء شامل کلیه آبها میشه، آب قلیل، آب کثیر، آب جاری، آب غیر جاری. لذا ترجمه این فراز این میشه، اگر کلیه آبها به وسیله بول دواب متغیر شد، وضو از آب جایز نیست، و اگر متغیر نشد وضو از این آب جایزه. خب دقت کنید، ممکنه توی ذهن رفقا بیاد که مراد از کلمه الماء در این فراز، مراد از کلمه الماء همون مایی هست که در سوال آمده. کلمه ما در سوال آب جاری نیست. تو نکته اول عرض کردم مراد از ما در سوال آب جاری نیست، آب راکده. وقتی آب راکد شد، پس کلمه الماء که در جواب امام علیه السلام آمده، اینم میشه آب غیر جاری. حالا که میشه آب غیر جاری، شما چجوری میگی کلمه الماء در جواب امام علیه السلام مطلق شمولیه و شامل کلیه آبها میشه، قلیل، کثیر، جاری، غیر جاری؟ ممکنه این تو ذهن رفقا بیاد. عرضم میرسید رفقای من؟ ممکنه شما دارم تکرار میکنم، ممکنه شما تو ذهنتون بیاد که توی سوال مراد از الماء آب غیر جاریه. خب مراد از الماء در جواب امام علیه السلام هم همون الماء، پس مراد از الماء در جواب امام علیه السلام هم میشه آب غیر جاری. وقتی که شد آب غیر جاری، شما چجوری ادعا میکنی که الماء در جواب امام علیه السلام مطلق شمولیه؟ مطلق شمولی که شامل آب قلیل، کثیر، جاری، غیر جاری میشه؟ ممکنه این تو ذهن رفقا بیاد. بنده عرض میکنم که این مطلب توی ذهن رفقا نیاد. چرا؟ چون هیچ وقت مورد و سؤال کلام امام علیه السلام را از عمومیت و اطلاق نمیندازه. کلام امام همیشه کلیه، لذا میگن العبرتو به عموم الجواب لا به خصوص سؤال. کلام امام اطلاق داره، کلیه. سؤال کلام امام را از کلیت نمیندازه. دقت کنید، اگر کلمه الماء در جواب امام علیه السلام اشاره باشه به همون مایی که در سؤال هست، ماء در سؤال از حیث قلیل و کثیر مطلقه. چرا؟ چون ماء در سؤال، تو نکته اول عرض کردم کلمه ماء، الماء النقی، کلمه ماء در سؤال یعنی آب راکد، اون تا آب راکدی که یه جا جمع شده. خب آب راکد مجتمع شامل قلیل میشه، شامل کثیرم میشه، ولی شامل جاری نمیشه. چرا؟ چون شما میگید آب راکد مجتمع، آب ثابت که در یه جا جمع شده، آب جاری که ثابت نیست. خب حالا اگر کلمه الماء در جواب امام علیه السلام اشاره به اون المایی باشه که در سؤاله، این الماء در جواب امام اطلاق نسبی پیدا میکنه. اطلاق نسبی یعنی چی؟ یعنی الماء در جواب امام شامل قلیل و کثیر میشه، دیگه شامل جاری نیست. اطلاق نسبی منظور اینه. یه نکته هم هست اینجا، وقتی که سائل از امام سوال میکنه درباره ماء نقی که یا ابن رسول الله حکم ماء نقی چیه، امام از سائل نمیپرسه که آقای سائل این ماء نقی که تو داری از من سوال میکنی قلیل یا کثیره، نمیپرسه. به این میگن ترک الاستفسال. خب این ترک استفسالم باعث میشه که کلمه ما در جواب امام مطلق باشه نسبت به قلیل و کثیر. عرضم میرسید من چی دارم میگم؟ اگر کلمه الما در جواب امام اشاره باشه به همون المایی که در سؤاله، خب این کلمه الما، دارم تکرار میکنم، اگر کلمه الما در جواب امام اشاره باشه به همون المایی که در سؤال هست، خب اینجا کلمه الماء در جواب امام اطلاق نسبی پیدا میکنه، یعنی چه قلیل چه کثیر، مخصوصا که ترک استفسال هم وجود داره. یعنی امام علیه السلام از سائل نمیپرسه آقای سائل تو که داری از من درباره حکم آب نقی میپرسی، منظورت آب نقی قلیله یا آب نقی کثیره؟ نمیپرسه امام. بی میگن ترک الاستفسال. ترک استفسال باعث میشه که کلمه الماء در جواب امام نسبت به قلیل و کثیر مطلق باشه. ترک استفسال در قوانین بحث کرده آیا ترک استفسال مفید عموم هست یا نه، همه ی آقایون میگن مفید عمومه. اینجوری نیست. در ترک استفسال سه نظریه است، بعضی میگن مفید عمومه، بعضی میگن مفید عموم نیست، مرحوم سید مرتضی قائل به تفصیله. خب اینم شد نکته دوم. نکته اول براتون گفتم، نکته دومم براتون گفتم. تا اینجا با توجه به نکته اول و نکته دوم، معنی فقره اول این میشه، معنی فراز اول جواب امام این میشه، اینجوری میشه: اگر آب قلیل یا کثیر جاری یا غیر جاری به وسیله بول دواب متغیر شد، وضوء از این آب جایز نیست و الا وضوء از این آب جایزه. اینم شد نکته دوم. با دقت رفقای من خواهش میکنم با دقت اینا رو گوش بدید. من دارم عمیق روی روایت ها کار میکنم، به شما روش دارم یاد میدم، به سادگی از مطالب نگذرید. این روش ما واقعا روی این روش کار شده، روش این است و جز این نیست. اینم شد نکته دوم. نکته سوم رفقای من، نکته سوم کلام دو تا از فقها هست. کلام اول اینه، بعضی از فقها میگن کلمه الدواب جمع دابه هست. جمع که شد این کلمه دلالت میکنه بر این که مراد از ما در جواب امام علیه السلام آب کثیره. چرا؟ چون چه آبی هست که دواب میتونن بیان توی اون بول بکنند؟ آب کثیر. چون اگر آب قلیل باشه دواب که نمیتونن بیان توش بول بکنن، چون یه دابه که اومد دیگه جا برای دابه دوم نمیمونه که دابه دومم بیا توش بول بکنه. پس بعضی از فقها فرمودن کلمه دواب جمع دابه است. جمع که شد این کلمه دلالت میکنه بر این که مراد از ما در جواب امام آب کثیره. بنده عرض میکنم که این درست نیست. چرا؟ چون توی ذهن این فقیه این بوده که دواب با هم میان توی آب بول میکنن. خب اگر با هم بیان که آب نمیتونه قلیل باشه، اگر آب قلیل باشه یه دابه که اومد دیگه جا برای دابه دوم باقی نمیمونه. بنده عرض میکنم شاید دواب با هم نیان، صبح یکی میاد عصر یکی دیگه میاد. عرضم میرسید، مثل این که ترامپ بود رفت بایدن میاد، برای مثال عرض کردن، امروز یکی میاد فردا یکی دیگه میاد. و اگر هم شک بکنیم که آیا دواب مجموعاً میان یا تک تک، عرض میکنم من کلمه الدواب از الفاظ عمومه و الفاظ عموم ظهور در عموم استغراقی داره نه مجموعی. این کلام اول. کلام دوم به شیخ طوسی نسبت داده شده که مراد از نقی در سؤال، مراد از نقی کثیره. عرض میکنیم که این کلام شیخ طوسی هم دقیق نیست. چرا؟ چون کلمه نقی به معنای کثیر نیست اینجا، به معنای آب ثابت مجتمع هست. اینم شد نکته سوم. نکته چهارم و آخرین نکته، کلمه تغیره در جواب امام که حضرت می فرماید ان تغیر الماء، این کلمه تغیره اطلاق داره، هم شامل تغیر اوصاف ثلاثه میشه رنگ و بو و مزه، هم شامل تغیر غیر اوصاف ثلاثه میشه، مثلا خفت، قلت و هاکذا. بله این کلمه تغیره شامل تغییر آب به واسطه مجاورت نمیشه، به واسطه مجاورت نمیشه. چرا؟ چون جواب امام اگر دقت بکنید ان تغیر الماء فلا تتوزع منه و ان لم تغیره ابوالها فتوزع منه، این کلمه ابوالها حتما بول باید توی آب باشه که باعث تغییر بشه یا نشه. پس ببینید بول نمیتونه کنار آب باشه در این حال باعث تغییر آب بشه. بنابراین نکته چهارم این شد، کلمه تغیره در جواب امام علیه السلام که حضرت فرمود این تغییر الما، این تغییره شامل تغییر اوصاف ثلاثه و غیر اوصاف ثلاثه میشه و ولی شامل تغییر بالمجاوره نمیشه. این شد چهار نکته. با این چهار نکته فراز اول که در جواب امام علیه السلام کاملا روشن شد. منتها اینجا یک اشکال بسیار بزرگ پیدا میشه که میذاریم برای فردا. روز چهارشنبه هست، یه سلامی با آقا ابا عبدالله هم عرض بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم ایها الشهداء جمیعا و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.